سفر پر خطر اش سزاوارت بود.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. ایران و عراق بر برگزاری با شکوه مراسم اربعین حسینی تأکید کردند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد در دیدار با یاسین الیاسری ابراز امیدواری کرد با همکاری دو طرف در سال جاری نیز مانند دو سال گذشته شاهد برگزاری با شکوه مراسم اربعین باشیم و زائران بتوانند با آرامش خاطر به عتبات آلیات سفر کنند. آقای مسجدی همچنین آمادگی کشورمان را برای همکاری با دولت عراق برای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته اعلام کرد. وزیر کشور عراق نیز گفت تمامی مراکز مرتبط با مراسم اربعین تلاش خواهند کرد این مراسم به نحو شایسته و موفقیت‌آمیز برگزار شود. یاسین الیاسری افزود به زودی برای هماهنگی لازم در خصوص هرچه با شکوه در برگزار شدن مراسم اربعین سال جاری عازم تهران خواهد شد. مدیرعامل راه آهن ایران برای ساخت راه آهن شلمچه بصره اعلام آمادگی کرد. در صورت ساخت راه آهن شلمچه بصره، زائران عتبات آلیات به راحتی می توانند با قطار به عراق سفر کنند. آقای رسولی در نشست سه‌جانبه همکاری‌های حمل و نقل ایران، عراق و سوریه گفت کشورمان آمادگی دارد ساخت راه آهن بصره در خاک عراق را آغاز کند. طرح اتصال راه آهن خرمشهر به شلمچه به طول 17 کیلومتر در سال 90 به بهره برداری رسید و ادامه آن تا شهر بصره به طول 33 کیلومتر در خاک عراق باقی مانده است. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر از راه اندازی بخش اول درمانگاه کربلا تا اربعین خبر داد. آقای نصیری گفت به دنبال سفر رئیس جمعیت هلال احمر به عراق و دیدارهای جداگانه با تولیت حرم مطهر امام حسین علیه السلام و رئیس ستاد بازسازی عتبات آلیات توافقات لازم برای راه اندازی بخش اول درمانگاه کربلا انجام شد. وی گفت یک درمانگاه 11 طبقه در جوار حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام با مشارکت هلال احمر و ستاد بازسازی عتبات آلیات در مدت 18 ماه احداث خواهد شد. همزمان با دهه کرامت، جشنواره علمی سیره امام رضا علیه السلام آموزه‌ها و کارکردها با گستره ملی برگزار می‌شود. حجت الاسلام راد، مسئول نمایندگی بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی در قم، در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت جشنواره امسال در 5 محور کرسی‌های ترویجی و نشست‌های علمی، سیره امام رضا علیه السلام در گفتار استادان حوزه و دانشگاه، طرح مدرسه تابستانی رضوی، سومین همایش علمی سیره امام رضا علیه السلام و نمایشگاه کتاب رضوی برگزار می شود.
نخستین برنامه از جشنواره علمی سیره امام رضا علیه السلام آموزه‌ها و کارکردها اختصاص داره به 4 کرسی ترویجی و نشست علمی. نخستین کرسی ترویجی با عنوان رویکرد تمدنی به سیره امام رضا انشاءالله فردا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح در سالن نشست‌های دفتر بنیاد پژوهش‌های اسلامی استان قدس رضوی در قم برگزار خواهد شد. محتوای این نشست استخراج آموزه‌های تمدنی از سیره امام رضا علیه السلام است و در واقع پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان از مجموعه روایات امام رضا علیه السلام و سیره امام رضا علیه السلام می‌توانیم یک الگویی رو برای تمدن اسلامی استخراج کنیم یا خیر. کرسی دوم ما سیره پژوهی امام رضا مبانی و قواعد هست که یک شنبه 16 تیر ماه برگزار خواهد شد و دو نشست علمی داریم با موضوع مدیریت در سیره امام رضا در روز سه‌شنبه 18 تیر ماه و نشست پایانی ما در بخش اول این برنامه جشنواره کتاب رضوی در آینه پژوهش هست که به نقد و بررسی کارنامه نشر آستان قدس رضوی در موضوع امام رضا خواهد پرداخت که پنجشنبه 20 تیر ماه هست.
ادامه خبرها. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی جلوگیری از بلند مرتبه سازی در اطراف حرم رضوی را خواستار شد. آقای خاکسار قهرودی افزود مرتفع سازی در اطراف حرم موضوع جدیدی نیست، اما به طور جدی در دو قالب مناسب سازی و جلوگیری از بلند مرتبه سازی این موضوع پیگیری می شود. وی گفت تصمیم گیرنده اصلی در این موضوع فقط آستان قدس نیست و بخش‌های دیگری هم تصمیم گیرنده هستند. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی همچنین از بهره برداری از بخش‌های جدید زائرسرا و زائرشهر در دهه کرامت خبر داد. 11 تیر ماه یادآور عروج عالمی مجاهد و از یاران صدیق و با وفای امام خمینی است که همواره خار چشم دشمنان بود. عالمی مردمی که عمر گرانقدر خود را در راه خدمتگزاری به محرومان و مستضعفان گذراند و سرانجام در روز جمعه 11 تیر ماه 1361 پس از اقامه نماز جمعه به دست منافقان کوردل به شهادت رسید.
در یزد که آدم وارد میشه نقش یک رهبر مردمی و دینی تمام عیار رو در آقای صدوقی میبینه.
شهید آیت الله شیخ محمد صدوقی از یاران صدیق با وفا و 30 ساله امام رحمت الله علیه بود.
یاور قوی بود برای امام که وارد میدان بود و صحنه گردان حرکت‌های خوب بود.
شهید مهراب در تظاهرات و قیام مردم یزد علیه رژیم شاهنشاهی همیشه پیش قدم بود.
چون سخنرانی‌های بسیار آتشینی ایراد می‌فرمودند.
این عالم بزرگوار نه تنها در جریان انقلاب بلکه بعد از انقلاب نیز پشتیبان رزمندگان دفاع مقدس بود.
شجاعت ایشون رو شما تو این جبهه‌ها دیدید. ایشون تو جبهه‌ها همه جا رفت و بیمی از این که حالا چه خواهد شد نگرد.
آیت الله شهید صدوقی همواره مشتاق شهادت بود.
اولین آرزوم اینه که در راه اسلام ایگه توفیسی بسته باشن شهید بسته.
نماز که جا خوندن گفتن کسی از جاش نکنه خوره توجه آقا تشبه ببر. یک دفعه ما دیدیم سقف هایی مدش درم یا پایین
تک مخوردم نگاه کدم اینجا در همین یک آه شد مفجر شد.
شهید صدوقی که همه یزد و یزدی ها رو با نام این عالم بزرگوار میشناسند در سال 61 با دهان روزه به شهادت رسیدند. سعید صدیقی، باشگاه خبرنگاران جوان، یزد.
شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از واگذاری 12 کلاس درس تا پایان سال خبر داد. آقای رخشانی مهر در آقلا گفت پیش بینی می شود 10,000 کلاس درس تا مهر ماه تحویل آموزش و پرورش شود. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور همچنین گفت بر اثر سیل 1,400 مدرسه در سه استان خوزستان، گلستان و لرستان آسیب دید که 200 مدرسه نیازمند نوسازی است.
با حضور خیرین و دولت و اعتبارات متنوعی که برای این مدارس مناطق سیل‌زده در نظر گرفته شد، امیدواریم که ما مهر ماه امسال در استان خوزستان به هیچ عنوان دیگه مشکل مدرسه نداشته باشیم. استان گلستان هم حدود 22 میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی ما ابلاغ اعتبار کردیم، حدود 40 الی 50 میلیارد تومان رو هم تعهد خیرین است که حتما محقق میشه. با جنبندی اینا در مجموع میشه پیش بینی کرد که حدود 10 تا مدرسه ای که نیازمند تخریب و بازسازی هست رو به مهر ماه سال جاری برسونیم. 14 تا مدرسه‌ای که زیربناشون بالاست و از لحاظ زمانی باید فرصت بدیم برای ساخت این مدارس، انشالله میرسه به مهر سال 99. مشابه همین بحث رو هم ما در استان لرستان داریم. البته میزان خرابی ها در استان لرستان بیشتر از نسبت به دو استان دیگه. و اتفاق دیگری هم که حالا من میخوام نویدش رو بدم موضوع مدارس کرمانشاه است. در حال زلزله کرمانشاه سال 96 تعدادی از مدارس ما رو تخریب کرد و ما مهر ماه 97 تعدادی مدرسه تحویل دادیم و برنامه ما این است که انشاءالله بر مهر ماه سال جاری هم ما بقیه کلاس هایی که در حال اجراست انشاءالله تحویل بدیم.
فعالیت تابستانه دانش آموزان کشور در مراسمی با حضور سرپرست آموزش و پرورش به طور متمرکز در آقلا آغاز شد. آقای حسینی در این مراسم گفت فعالیت های تابستانه دانش آموزی و طرح اوقات فراغت امسال برای 4 میلیون دانش آموز در 30,000 پایگاه دانش آموزی برنامه ریزی شده است. وی کارآفرینی، تربیت دینی و نشاط آفرینی را از جمله اهداف برنامه های تابستانی برشمرد و گفت دانش آموزان باید در کنار آموزش درسی از تربیت و مهارت‌های اخلاقی، هنری، اقتصادی و دستی بهره‌مند شوند. نشست هماندیشی نویسندگان و ناشران حوزه نماز با هدف ایجاد رقابت برای معرفی کتاب سال نماز امروز در تهران برگزار می شود. آقای مظفر قائم مقام ستاد اقامی نماز در این زمینه گفت:
هدف من از برگزاری این جلسه این هستش که بتونن از نظرات و ایده های آجاهای قرائتی برای نوشتن در موضوع نماز استفاده بکنن. شیوه نویسندگی برای جذب حد اکثری مخاطب بتونه این برنامه راهگشا باشه، بتونن مطلبی که می نویسن ساده باشه، روان باشه، قابل فهم باشه، تاثیرگذار باشه. تشویق بکنیم که برای گروه های مؤثر و مفیدی که به خصوص نوجوانان و جوانان هستن، کتاب هایی در این زمینه به شکل‌های مختلف ادبی و هنری انشالله نوشته بشه و همچنین نظرات، انتقادات و پیشنهادات این عزیزانی که تا به امروز برای نماز قلم زدن کتابی نوشتن و خواهیم داشت، اگر نظراتی دارن، ایده‌ای دارن، بتونیم در این زمینه استفاده بکنیم و همچنین سطح بابی خواهد بود برای اینکه بخوایم اونجا مطرح بکنیم که انشالله ما از امسال بتونیم کتاب سال نماز رو معرفی بکنیم.
همزمان با ایام تابستان، فرهنگسرای قرآن در تهران دوره‌های تخصصی برای ارتقای آموزش مربیان قرآن و همچنین عموم علاقمندان برگزار می‌کند. آقای توپچی، مدیر فرهنگسرای قرآن در این باره گفت:
حدود 140 معلم قرآن رو ما داریم که در مناطق 22 مشغول به امر تدریس قرآن هستن. این معلمان در موضوعات مختلف، از جمله برنامه‌هایی که انشالله به زودی در نظر داریم اون رو از اواخر تیر ماه انشالله آغاز بکنیم، بحث دوره‌های تخصصی ارتقای سطح معلمان قرآن سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هست که هم به منظور این هستش که با اطلاعات و تکنیک‌های جدید آموزشی در حوزه بحث قرآنی آشنا بشن و هم با بهره‌گیری از نقطه نظرات بزرگوار قرآنی بتونیم احیانا اگر سوالاتی، ضعف‌های و اشکالاتی در بحث قرائت قرآن در بخش‌های مختلف وجود داره، اونها را انشالله با مدیریت اساتید بزرگوار قرآنیمون انشالله برطرف کنیم. البته از برنامه‌های دیگر ما در فرهنگسرای قرآن برگزاری دوره‌های تخصصی هست برای کلیه شرکت کنندگان و علاقه‌مندان، هم در بخش قرائت قرآن، هم در بخش حفظ، در بخش مفاهیم، در بخش دوره‌های تربیت معلم قرآن، که انشالله دوره‌های تخصصی ویژه‌ای رو برای علاقمندان در فرهنگسرای قرآن آغاز بکنیم که این دوره انشالله از اواسط تیر ماه آغاز میشه.
کاروان نمادین امام رضا علیه السلام در بین استقبال باشکوه مردم ولایت مدار و مسئولان نیشابور وارد این شهر شد. این آیین به مناسبت بزرگداشت سال روز ورود حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به نیشابور و همزمان با روز ملی خراسان برای 13 سال متوالی برگزار شد. هفتمین جشنواره سراسری شعر علوی مرداد ماه امسال در شهرستان جهرم برگزار می شود. شاعران اهل بیت علیهم السلام می توانند آثار خود را در قالب های کلاسیک، سپید، شعر نو و ترانه تا 28 تیر ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. استاندار یزد برگزاری مناسب همایش ملی پیرغلامان را خواستار شد. همایش پیرغلامان و ذاکران سید الشهدا علیه السلام هفته اول شهریور همزمان با ماه محرم در یزد برگزار می شود. و 21 دوره عتبات دانشگاهیان از 27 تیر ماه آغاز می شود. در این دوره 13,000 نفر از دانشگاهیان سراسر کشور به عتبات عالیات مشرف می شوند. آقای زارع، معاون اجرایی ستاد عمره به عتبات دانشگاهیان گفت: کسانی که ثبت نام خود را در سامانه لبیک نهایی کردند می توانند برای دریافت وام اقدام کنند. در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می رسانم. امروز سه‌شنبه 11 تیر ماه 1398 هجری شمسی برابر است با 28 شوال 1440 هجری قمری. از آن ظهر امروز به افق قم 13:10 دقیقه، غروب آفتاب 20:23 دقیقه و از آن مغرب ساعت 20:44 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف را اعلام می کنم و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر. علی و 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 علی و
روز سه‌شنبه شما به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشالله هر کجا هستید. از اینکه همراه رادیو معرف هستید بسیار سپاسگزارم. 11:14:35 و 11 تیر ماه، روزی دیگر از روزهای خوب خداوند که افتخار خدمتگزاری شما عزیزان شنونده رادیو معرف رو داریم تا ساعت 12 امروز. برنامه بعدی ما شجره طیبه است که به موضوع بسیج و کارکردهای اون میپردازه با حضور حجت الاسلام نادم، که دعوت میکنم حدود 20 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نومد بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر ساکنان کوی معرفت و زائران حرم عشق. بسیجی های عزیز سلام بر شما. خانواده های محترم شهدا، آزادگان، جانبازان، ایثارگران و مدافعین حرم، درود بر شما. برنامه شجره طیبه رو از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف گوش میکنین. نگاهی داریم کوتاه به بسیج و عرصه های فعالیت و خدمات بسیجیان عزیز. سپاسگزاریم از این که این برنامه رو هم میشنوید.
غرور آفرینان اسطوره ساز، دلیران نام‌آور یک کتاب.
بسیج درخت پرثمریه که شکوفه های شکوهمندش رایحه ایثار، اخلاص و مقاومت رو تو فضای انسانیت پراکنده کرده. در بوستان بسیج دلاورانی گمنام پرورش پیدا کردند که با رشادت و خالصانه به سوی عرش عروج کردند و پای به قدس و ملکوت گذاشتند و امروز هزاران جوان و نوجوان مستعد و ولایی آماده ایفای نقش تو صحنه انقلابند. در این برنامه هم مثل هفته های قبل از صحبت های معاونت پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا، جناب حجت الاسلام و المسلمین نادم، در دو بخش حرف هایی رو خواهیم شنید. با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که در برنامه هایی که به نام بسیج، به نام امام، به نام تفکر بسیج با همدیگه مباحثاتی رو داشتیم، توانسته باشیم انشاءالله این کارکردهای زیبای بسیج رو در زندگی خودمون مرور کرده باشیم و به عنوان تذکر و تنبهی یک بار دیگه این نگاه زیبا و الهی حضرت امام رو در مکتب بسیج بازخوانی کرده باشیم و مرور کرده باشیم. امام این قدرت و شوکتی که در بسیج خلق کردن با تفکر خودسازی و ایمان بود. حضرت امام می‌فرمودن همه این مردمی که میگن مرگ بر شاه و درود بر خمینی، اگر شعارشون برعکس هم بشه هیچ تأثیری در من نمیگذاره. این یعنی خودسازی، که امام قوت و قدرت و اراده خودش رو رهین شعار مردم و حمایت مردم نمیدونه، بلکه در گرو حمایت‌های الهی میداند. این یعنی خودسازی. تفکر بسیجی هیچ وقت نگاهش به مذاکره و حمایت‌های استکبار و دشمنان خدا نیست، نگاهش به امداد و نصرت الهیه. این یعنی تفکر بسیجی. همسر حضرت امام می‌فرمودن من بیش از 60 سال با امام زندگی کردم، یک معصیت از امام ندیدم. این یعنی خودسازی عملی. حضرت آیت الله مظاهری حفظه الله می‌فرمودن 12 سال شاگرد امام بودم ولی حتی یک عمل مکروه از امام ندیدم. بعد ما میگیم چرا امروز مردم در انقلاب‌های مردمی و مقابله با استکبار عکس امام دست می‌گیرن؟ این به خاطر خودسازی امام بود، چون امام یک شخصیت الهی شده بود. وقتی کسی الهی باشه، خدا هم عشق اون رو در دل مردم میندازه. و این روایتی است که امام صادق فرمودن من اصلح الله بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. خب این یعنی این که تو با خدا باشی، خدا با توست، و هر کسی خدا رو داشته باشه همه چیز دارد. قدرت که چیزی نیست، همه چیز دارد. نکته دومی که در سیره حضرت امام بود و به بسیج همواره تذکر می دادند آزادی معنوی بود. خیلی ها به امام می گفتن حضرت آقا اطلاعی ندید، خودتون رو سبک می کنید، هنوز زوده، شما باید دفتر و مرجعیت و کرسی تدریس و یک هیمنه ای برای خودتون درست کنید، بعد بیاید به عنوان امام شعار بدید، بیانیه بدید. ولی امام می فرمودن من باید فدای اسلام بشم، سبک شخصیتم، آبروم زیر سوال میره، بره و انقلاب آبرو بگیرد، جان بگیرد، ولو امام فدا بشود. لذا اگر اسلام در خطر باشد، امام معصوم هم جانش فدا می شود، سید الشهدا هم فدایی می شود، اهل بیت او فدایی می شود، امیر المؤمنین در محراب مسجد کوفه شهید می شود تا انقلاب بماند، اسلام بماند. و مردم انقلابی ما و بسیجی های ما اثبات کردند که پای ولایت و پای انقلاب، برای اینکه این انقلاب و این اسلام بماند، جانشون رو فدا می کنند.
بیکار علیه ظالمان پیشه ما، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست، هرگز ندهیم تن به ذلت، هرگز در خون زلال کربلا ریشه ماست، در خون زلال کربلا ریشه ماست.
عزیزان شنونده، مخصوصا شماهایی که نوجوان یا جوان هستید یا تو خونه نوجوان و جوان دارید، تابستون، اوقات فراغت و هزاران گروه جهادی مؤمن و پایکار فرصتیه برای خدمت رسونی و رونق تولید و خلق حماسه های جدید. گروه های جهادی یه نقطه مشخص رو برای گروه تعیین میکنن و با تمرکز بر اون مجموعه ای از خدمات مورد نیاز رو ارائه میدن، از خدمات عمرانی گرفته تا بازسازی و خدمات درمانی و فرهنگی. اینا بخشایی از فعالیت‌هایی که از مسیر پایگاه‌های بسیج تو محلات و مساجد هم میسره. بریم به یکی از پایگاه‌های بسیج یه مقدار بیشتر بشنویم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده حسین معزن هستم، فرمانده پایگاه بسیج امام رضا یزدانشهر استان قم. اگه بخوایم در مورد اهداف صحبت کنیم، توی یه مقوله باید بریم و همونطور که حضرت آقا فرمودن که یک بسیجی باید 100% نظامی باشه و 100% هم فرهنگی، روی این حساب ما برنامه‌هایی که توی پایگاه بسیج انجام میشه رو در این راستا قرار دادیم. با توجه به این که الان تو زمانه ما جنگ فرهنگی، جنگ نرمه، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، تعابیری که حضرت آقا به کار بردن، لذا این قسمت، این بال فرهنگی پایگاه و بال معنوی پایگاه توجه بیشتری بهش میشه تا بتونن نیروهایی که تربیت میشه اینجا نیروهایی باشن که تو این جنگ بتونن پیروز بشن و سرداران و افسران جنگ نرم باشن و بتونن دشمن رو تو این زمینه شکست بدن، دشمنی که داره تمام تلاشش رو میکنه جوانهای ما رو بکشونه به سمت خودش. لذا ما اینجا در حد توان خودمون برنامه‌هایی رو داریم که برای برنامه‌های نظامی گشت‌های محل محور رو داریم که باعث میشه مردم محل، مردم مؤمن محل احساس امنیت بکنن و اون بزهکارها، کسانی که دنبال سوء استفاده هستن، اونها هم احساس ناامنی بکنن. از این جهت گشت‌های محل محور رو داریم، آموزش‌های نظامی داریم، اردوهای نظامی رو داریم. جوانای ما با روحیه نظامی با این نیت بریم اسرائیل رو نابود بکنیم بار میان ان شاء الله. و ما در قسمت فرهنگی ما بیشتر تمرکزمون توی همین قضیه حلقات صالحین هست. الحمدلله پایگاه ما 9 حلقه داره، 9 حلقه صالحین داره که الحمدلله هفته ای 2 بار جوانان و جوانا میان. تو 3 مقطع هم داریم، نونهالان و جوانا جوانان، برنامه های مختلف معنوی و اون برنامه هایی که ما رو میرسن به اون اهداف. حالا اگر من بخوام برنامه ها رو توضیح بدم خیلی طول میکشه، اما یکی از برنامه های خیلی مهم دیگه پایگاه های بسیج بحث محرومیت زداییه و بحث خدمت به محله، به مردم محله. الحمدلله پایگاه بسیج ما تو این زمینه خیلی خوب و قوی داره کار میکنه، محروم ها و نیازمندان محل رو شناسایی کرده و برنامه های خیلی مختلفی داره برای جمع‌آوری کمک به این محرومین، انواع و اقسام کمک ها، مالی یا خدماتی، برنامه های مختلف. پایگاه بسیج 17 معاونت دارن، 17 معاونت دارن که هر معاونتی برنامه خاص خودش رو داره، اما خب برنامه های اصلی ما و معاونت هایی که هستن تمرکزشون برای اینه که تا بتونن شرایط رو فراهم بکنن برای اون برنامه های اصلی پایگاه، از جمله محرومیت زدایی، از جمله حلقات صالحین. حلقات صالحین هم تو طول سال تحصیلی هست، هم تو خدمتتون عرض کنم که تابستون، سه ماه تابستون اوقات فراغت، و برنامه های ورزشی و غیره، برنامه‌های نظامی، تمرکز بیشتر روی اینهاست. همه معاونت‌ها هم کمک می‌کنن در راستای رسیدن به اون اهدافی که دنبالش هستیم.
اگه دوست دارید از فعالیت‌های پایگاه بسیج محل یا ادارتون برامون بگید، با بیسیمچی برنامه تو ساعت اداری ارتباط برقرار کنید.
3-2-9-1-0-5-5-2
یا همون 329-10-552. حتما یادتونه که کد رو هم باید بگیرید در ارتباط با بیسیمچی برنامه 0-25 و پیام کوتاه بفرستید به 30553. بیسیمچی به گوشه. فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت، شجاعت، غیرت، استقلال، آزادگی و رهایی از خواستهای حقیره و این روزا در غوغای دنیا پرستان و فضای سنگین غفلت، فرهنگ بسیجی مثل هوایی مطبوع تراوت و سرزندگی رو به جان مشتاقان هدیه میده. بسیجی وقتی تو فعالیت‌های مختلف حضور پیدا می‌کنه، وقتی تو عرصه‌های گوناگون پای می‌گذاره، ضمن خدمت رسانی جان خودش رو مصفا می‌کنه با تراوت و شادابی ناشی از خدمت به دیگران. حجت الاسلام و المسلمین نادم و بخش دوم صحبت‌های ایشون درباره کارکردهای بسیج. آقای نادم معاونت پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا هستند.
اگر انسان آزادی معنوی داشته باشه از هیچ ضرری نمیترسه. آقا سایه جنگ رو سر شما میفته، تحریمتون میکنیم، که حالا درسم چی میشه، رفیقم چی میشه، پولم چی میشه، حقوقم چی میشه. اگر من به عنوان یک کارمند، یک کارگر تو اداره ای، مؤسسه ای میبینم داره اسلام، ارزش ها، تدین، حرام و حلال خدا زیر پا گذاشته میشه، حرفم رو بزنم. این میشه تفکر بسیجی، این میشه کارکرد امروزی بسیج. آقا پستمو از دست میدم، حقوقمو از دست میدم، بدم. خدای تو که پست و پول و حقوقت نیست، خدای شما خدای بالاسره، خدای لایزال الهیه، خداییست که دیروز بشر ابراهیم پیغمبر رو از آتش نجات داد، هنوز بازنشسته نشده این خدا. خداییست که یونس رو از قعر اقیانوس نجات داد، هنوز بازنشسته نشده این خدا. خداییست که به چاقو دستور میده گلوی اسماعیل رو نبره، هنوز این خدا بازنشسته نشده. شما چنین خدایی دارید. حضرت امام این آزادی معنوی رو به عنوان یک شعار در مکتب بسیج نهادینه کردن. امروز هم همانه. با این تفکر بسیجی حضرت امام، ما در برابر هیچ ابرقدرتی زانوهامون به لرزه در نمیاد و انقلاب هنوز زانو خم نکرده در پیش اینها، چون همه چیز رو پای اسلام حاضریم فدا کنیم. باید همه چیز فدای اسلام بشه، فدای انقلاب بشه، فدای ارزش‌ها بشه، دیگه اینجا بسیج هم فدا میشه، مردم هم فدا میشن. یه مثال اگر بخوایم بزنیم، مردم 1000 تومان کمک به یه هیئت رو گاهی میگن اسرافه، ولی شب عروسی‌ها ببینید گاهی چقدر خرج‌های غیر ضروری میشه، ریخت و پاش‌ها، اسراف‌ها، تجمل‌ها. این ما داریم جای تکلیف رو و ارزش‌ها رو عوض می‌کنیم. گاهی وقتا باید جان‌ها فدای اسلام بشه، گاهی وقتا باید آبروی من فدای انقلاب بشه، نه انقلاب و ولایت و رهبری رو فدای پست خودم کنم. خدا نکنه یه روزی ماها بپسندیم که رهبر ما، امام جامعه ما، شهدای ما، خون شهدای ما فدا بشه که ما پست بگیریم، ما جایگاه بگیریم، ما ماشین شاسی بلند و تجمل و خانه چند صد میلیاردیمون به هم نخوره. اینها در تفکر بسیجی جایی ندارد. امام در فیلم هام هم هست، گاهی حضرت امام در برخی از این کلیپ هام شاید شما عزیزان مشاهده کردید، فرمودن لحظه تبعید و دستگیری به والله من نترسیدم. این معناش چیه؟ این معناش اینه که حضرت امام در عین اینکه خودسازی معنوی داشتن، آزادی معنوی هم داشتن و فرمودن من مسلط بودم و اونها از من میترسیدن، من اونها رو تسلا میدادم. شما این آرامش رو ببینید، این در تفکر بسیجه. همین آرامش میره در تفکر یک بسیجی به نام محسن حججی. اونقدر آرامه وقتی که یقه او در دست شمر زمانه، داره به مقتل میره برای که او رو ذبح کنن، اما آرام آرام و با صلابت. این یعنی آزادی معنوی، این یعنی خودسازی، و این در تفکر بسیج القا می شود و الهام می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیج بسیج هموطن بسیج، هم از عرز تا ساحل خلیج، جوان و پیر